أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم. تا کنون سه فصل از فصول سیره نبوی رو در بحثمون به پایان بردیم. فصل اول سیره پیامبر در ارتباط با خداوند بود. فصل دوم سیره حضرت در رابطه با مردم بود. و فصل سوم سیره پیامبر در ارتباط با خانواده بود. فصل چهارمی را که در برنامه قبل آغاز کردیم سیره تبلیغی پیامبر اکرم بود. در برنامه قبل عرض کردیم که بی تردید باید پیامبر اکرم را در زمره موفق ترین مبلغان الهی و موفق ترین رهبران الهی بشماریم. پیامبر اکرم با تبلیغ درست دین توانست بستر گسترده‌ای برای دین فراهم کنه، تا جایی که در زمان خودش ده‌ها هزار دل را متوجه مکتب کرد و همکنون بیش از 1.5 میلیارد انسان در دنیا با افتخار میگند اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. بحثی که مطرح کردیم این که با چه روشی پیامبر اکرم پیش رفت که توانست این چنین جاذبه ای رو در دلها به وجود بیاره. گفتیم راز و رمز این جاذبیت رو باید در سه بخش پی بگیریم. بخش اول جاذبه پیام نبی اکرم هست. بخش دوم جاذبه شخص پیامبر اکرم هست به عنوان پیام آور. و بخش سوم جاذبه ابزار و روش پیام رسانی است. در بخش اول عرض کردیم که این پیام ویژگی هایی داشت. پیام فطرت بود، پیام اخلاق بود، پیام عدالت بود، پیام آزادی بود، پیام سهل و آسان بود. اولین ویژگی که پیام فطرت باشه در برنامه قبل عرض کردیم. دومین ویژگی این پیام این است که این پیام پیام اخلاق بود. این پیام این ایده را دنبال می کرد که انسان اگر بخواهد رنگ انسانیت را پیدا کند محتاج به اخلاق هست. بدون اخلاق نه دنیای مردم سامان پیدا می کند نه آخرت مردم. اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. زمانی انسان شایسته نام انسان هست که دارای اخلاق انسانی باشه. در غیر این صورت حیوانی است و به تعبیر قرآن بل هم ازل، چه بسا گمراه تر از حیوان. و نه حیوان معمولی، انسان منهای خدا و انسان منهای دین. حیوان خطرناک میشه که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز رو ویران میکنه، به آتش میکشه، برای رسیدن به منافع نامشروع مادی جنگ بپا میکنه و برای به فروش رساندن جنگ افزارهای خودش به انواع جنایات دست میزنه، بیگناهان را به خاک خون میکشه. یک گرگ در تمام دوره حیاتش چند تا گوسفند رو میتونه بدره، اما این بشر میاد یک بمب اتم درست میکنه، در آن واحد 120 هزار نفر رو از بین میبره و نسلی رو ناقص الخلقه میکنه. خب راز و رمز این مطلب چیست؟ راز و رمز این مطلب یک کلمه است: اگر این انسان حال و هوای اخلاق پیامبران را یافت، انسان میماند، و اگر این انسان حال و هوای خلق الهی رو پیدا نکرد، موجودی می شود خطرناکتر از حیوانات. از جاذبه های برجسته این مکتب این بود که این مکتب پیام اخلاق رو با خودش داشت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث فراوانی که یک مضمون را دارد، رسالت خودش رو تکمیل مکارم اخلاق معرفی میکنه. مکارم اخلاق به صفات بلند انسانی گفته میشه. این حدیث با چند تعبیر نقل شده. یک تعبیر این است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، همانا رسالتم جهت تکمیل مکارم اخلاق است. در تعبیر دیگر هست: انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق. در تعبیر دیگر: بعثت به مکارم الاخلاق و محاسنها. اون تعبیری که درش انما هست خیلی گویا هست. انما برای حصره، نشان میدهد که تمام اهداف بعثت پیامبر در همین امر، یعنی تکامل اخلاقی انسانها، خلاصه میشه. در روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق صله بینه و بین عباده، فحسب احدکم ان یتمسک بخلق متصل بالله. آدرس این حدیث: مجموعه ورام، صفحه 362. فرمود که خداوند سبحان فضائل اخلاقی رو وسیله ارتباط میان خودش و بندگانش قرار داده. همین بس که هر یک از شما دست به اخلاقی بزند که او را به خدا مربوط سازد. از این جمله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استفاده می شود که روح اخلاق این است که زمینه ساز ارتباط بنده با خدا بشه. اما تمام اخلاق فقط این نیست. اخلاق یه تعبیر فلسفی و یک معنای فلسفی داره. جمع خلق هست. خلق هم یعنی روحیات نفسانی. آمده مست از تو، سرمستی است از تو، در صبح الست از تو، گلغون چه یه دل با شد، ای چشمه ی زاینده، در جانی آینده، هستی ز تو پاینده، عالم ز تو برپا شد، ای چشمه ی زاینده، در جانی آینده، هستی ز تو پاینده، عالم. اخلاق یعنی شیوه ارتباط انسان با خدا. اما از روایاتی که در این زمینه رسیده می توانیم این برداشت رو داشته باشیم که اخلاق در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یک معنای عام و گسترده‌ای داره. اخلاق عبارت است از ارتباط بنده با خدا، ارتباط بنده با خود و ارتباط بنده با دیگران. این مجموعه در حقیقت اخلاق است و اخلاق اسلامی در پی اصلاح این مجموعه است. یعنی میگوید ارتباطتون رو با خدا چگونه داشته باشید، ارتباطتون با خود چگونه باشد و ارتباطتون با مردم چگونه باشه. این مجموعه در حقیقت اخلاق اسلامی است. پیامبر بزرگ ما که سلام و درود خداوند و فرشتگان بر روح بلندش باد، این ویژگی را داشت که خود در قله اخلاق بود. در سوره قلم آیه 4 خداوند پیامبرش را با وصف اخلاق می ستاید و اینک لعلی خلق عظیم. شما که پیغمبر ما هستی اخلاق عظیم و برجسته ای داری. این کلام وحی است. در کلام بشر ممکن است مبالغه باشد، اما در کلام وحی مبالغه نیست. خداوند تمام دنیا و تمام آنچه در نظر دنیا پرستان مهم است قلیل می شمارد. قل متاع الدنیا قلیل. اما به پیغمبر ما می گوید که و انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم پیامبر در همه عرصه هاست. در عرصه بندگی خدا بی بدیل است. جانش مملو از عشق به ذات مقدس ربوبی است. در عرصه خود جانش جانی آزاد از هر گونه تعلقات مادی است. نمونه و سمبل عالی ساده زیستی هست. با اینکه همه امکانات مادی می توانست در اختیارش باشد، اگر می خواست از خداوند، خداوند کوه ابو قبیس را برای او طلا می کرد، اما خود نخواست. کوه ابو قبیس این کوه بلندی است که در مقابل صفا و مروه است و الان روی این کوه کاخ‌ها ساختند. می توانست از خدا بخواد و خدا اون کوه رو براش طلا قرار بده، اما پیامبر اکرم خود نخواست. در عرصه ارتباط با مردم هم اخلاق پیامبر آنچنان بلند است که به جد عقل در موردش حیران هست. لطف و محبتی بی نظیر، صفا و صمیمیتی بی مانند، صبر و استقامت و تحمل و حوصله‌ای توصیف ناپذیر. آزارش می کردند، او اندرس می داد. ناسزایش می گفتند، او دعا می کرد. بر بدنش سنگ می زدند، خاکستر داغ بر سرش می ریختند و او برای هدایتشون دعا می کرد. کانون محبت و عواطف الهی بود. جاذبه بلند مکتب بی تردید امداد و عنایت خدا را داشت، ولی نباید تردید کرد که این خلق عظیم پیامبر اکرم نیز در پیش برد دین نقشی به سزا داشت. قرآن کریم فرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. با رحمتی که خداوند در دلت قرار داد با اینها نرم شدی، و اگر خشونت در گفتار و خشونت قلبی داشتی از اطرافت پراکنده می شدن. گرچه این بحث رو ما در بخش پیام آور دنبال می کنیم مفصل، اما اینجا حیفم میاد که این روایت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو که در مورد خلق پیامبر هست از زبان امیر مؤمنان علی علیه السلام براتون نخونم. امیر المؤمنین فرمود که رفتار پیامبر با همنشینانش چنین بود که دائما خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم بود، هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عیبجو و مدیحه‌گر نبود. هیچ کس از او مایوس نمی شد. هر کس به در خانه او می آمد نومید باز نمی گشت. سه چیز را نداشت: مجادله در سخن، پرگویی، دخالت در کاری که به او مربوط نمی شد، و سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را مذمت نمی کرد، سرزنش نمی فرمود، و از لغزش ها و عیوب پنهانی مردم جستجو نمی کرد. هرگز سخن نمی گفت مگر در اموری که ثواب الهی را امید داشت. در موقع سخن گفتن به قدری نافذ الکلمه بود که همه سکوت را اختیار می کردند و تکان نمی خوردند، و به هنگامی که ساکت می شد آنها به سخن در می آمدند، اما نزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. هرگاه فرد غریب و ناآگاهی با خشونت سخن می گفت و درخواستی می کرد تحمل می نمود. به یارانش می فرمود هرگاه کسی را دیدید که حاجتی دارد به او عطا کنید، و هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان بگیرد. این بخش هایی از توصیف امیر مؤمنان علی علیه السلام از نبی اکرم بود به روایت فرزند بزرگوارش سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. پیامبر ما خود بر قله اخلاق بود و پیامش هم پیام اخلاق بود. این خلق و خوی برجسته نبی اکرم کسان زیادی را به سوی دین دعوت کرد، از جمله مسلمانان برجسته ابن مزعون هست. او 14 مسلمان هست. یک بار آمد به دیدن پیامبر در آغاز بعثت. یک مرتبه دید پیغمبر اکرم به آسمان نگاه میکنه، ساکت شد. ابن مزعون ناراحت شد و گفت با من سخن میگی، حرف میزنی، چشمت جای دیگره. حضرت فرمود که جبرائیل آمده و پیام آورده. هنوز تا الان ابن مزعون مسلمان نشده بود. او گفت پیام چیست؟ آیه 90 سوره نحل اون پیام بود: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. پیام من اینه: خداوند امر به عدالت میکنه، امر به احسان میکنه، امر به این میکند که به نزدیکانتون احسان داشته باشید و از گناهان بزرگ و غیر اونها و نیز زورگویی به مردم نهی میکنه. ابن مسعود گفت که این پیام خداست؟ گفت بله. همونجا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این جاذبه اخلاقی این مکتب ابن مسعود رو گرفت. بعد از این حادثه ما داستان هجرت مسلمانان رو به حبشه داریم. تاریخ نام دقیق این مهاجران حبشه رو نوشته. اینها آمدند به حبشه. پادشاه حبشه نجاشی که مرد عاقلی بود تحویلشون گرفت. البته ابو طالب این مؤمن بزرگ قریش قبل از اینکه توطئه کنند قریش علیه پیامبر، اشعاری برای نجاشی فرستاد و او را در نگهداری و پذیرایی و حمایت از مهاجرین ترغیب کرد. خب من نمیخوام وارد ریز قصه مهاجرین حبشه بشم. اجمالش اینه که دو نفر را فرستادند و با هدایای بسیار زیاد که ترغیب کنن پادشاه حبشه رو به اینکه مهاجران رو بیرون کنه. هدایای زیادی آوردند، هم اول به اطرافیان پادشاه حبشه دادند و بعد هم به خود پادشاه دادند. این فرستادگان نگران بودند که مبادا نجاشی حرف مهاجران رو بشنوه. اینا وقتی شکایتشون رو مطرح کردند، نجاشی رئیس مهاجران جعفر ابن ابی طالب رو خواست و به او گفت که شما حرفتون چیه؟ اونجا جعفر ابن ابی طالب رو همین جاذبه اخلاقی دین تکیه کرد. خطاب به نجاشی گفت حرف ما اینه که ما بت می‌پرستیدیم، مردار می‌خوردیم، کارهای زشت انجام می‌دادیم، قطع رحم می‌کردیم، ارتباط خانوادگی ما سست بود، با همسایگان همپیمانان خودمون بدرفتار بودیم، قدرت حاکم در بین ما قدرت زور بود، تا اینکه خداوند پیامبری از خودمون که او را به راستی و امانت و پاک دامنی می شناختیم در بین ما مبعوث کرد. او هم ما را دعوت به خدا کرد، دعوت به پرستش او کرد و به ما گفت سنگها و بت‌هایی که خود و پدرانمون پرستیده ایم رها کنیم. ما را دعوت به راستگویی، امانتداری، صله رحم، نیکی با همسایه، همپیمان، خودداری از حرامها و خونریزی امر کرد. ما را از کارهای زشت باز داشت، از گفتار دروغ، خوردن مال یتیم، نسبت ناروا به زنان پاک دامن. به ما گفت نماز بخوانیم، زکات بدیم، روزه بگیریم، احکام اسلام رو یکی یکی جعفر ابن ابی طالب برای نجاشی گفت. ما هم تصدیقش کردیم و به او ایمان آوردیم. ما مطیع او شدیم در آنچه که خدا دستور داده و موحد شدیم و فقط برای ذات مقدس ربوبی حساب باز کردیم. دیگر شریکی برای خدا قرار ندادیم. هر چه را بر ما حرام کرد حرام شمردیم و هر چه را بر ما حلال کرد حلال دانستیم، ولی قوم ما بر ما تاختند، ما را شکنجه دادند، به آزارمون پرداختند تا از عبادت بت‌ها برگردیم. بعد از این سخنان نجاشی گفت از پیامبرتون چیزی آورده ای بخوانی؟ جعفر گفت آری. نجاشی گفت برای من بخوان. جعفر قسمتی از سوره کاف ها یا عین صاد را تلاوت کرد، سوره مریم. نجاشی با شنیدن این آیات نورانی گریه کرد. کشیش های او گریه کردند. نجاشی رو به عمر و عبدالله فرستادگان قریش کرد، گفت این سخن با آنچه عیسی آورده است هر دو از یک کانون نور است. بروید، به خدا قسم اینان را به شما تسلیم نمی کنم. روز بعد آمدن تلاش کردن، اما تلاششون تلاش مذبوحانه بود. این جاذبه ها نجاشی را هم جلب کرد. سخن در این زمینه بسیار زیاده. پیام دین ما، پیام اخلاق در همه عرصه هاست و این پیام از آغاز تا کنون جاذبه داشته، از این پس هم جاذبه دارد. امیدواریم که متخلق به اخلاق محمدی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد برای او. گرچه ندیده دیده ام چهره دل ربای او، دل به درون سینه ام می تپد برای او. دیده چونین هم به هم در نظرم ایان شبد، قامت دل ربای او